شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که با ما پیوستن. خب با یک غزل بسیار جدی و سنگین و حسابی امروز در خدمت شما، یعنی امشب. بله، این غزل از اون غزلهای حسابی بیدله. مرحوم علامه صلاح الدین سلجوقی در کتاب ارزشمند نقش بیدل، بله، زینب خانم هم امشب بسیار خسته بود و نتونست بیای غزل را اینجا دکلمه بکنه. ما هم انقدر یک طوری خسته هستم که گاهی کلمات از ذهنم فرار بکنه. بله، سلام میری جان، خوشحال شدم که شما هم هستین همراه ما. و هم غزل گفتم که علامه صلاح الدین سلجوقی در کتاب ارزشمند نقد بیدل خودش این غزل را معجزه‌ای در عرفان و فلسفه و تصوف میدانه، یعنی این یک معجزه میدانه. و ما خودم در کتاب گزیده غزلیات بیدل وقتی که شرح میکردم به این غزل که رسیدم، خب بعضی غزل ها بود تک و توک بیتایی بود که نمیتونستم شرح کنم، سخت بود، دشوار بود. اینا کنار ستاره گذاشتم که در اون کتاب بیتهای ستاره دار معروف شد و بعضی از دوستان باز آمدن بیتهای ستاره دار رو معنی کردن. ولی وقتی به این غزل رسیدم حتی یک بیتش رو جرأت نکردم شرح کنم، توضیح بدم. اصلا غزل یک مرحله فراتر از این شرح و فهمهای معمولی که از شعر بیدل داریم است. یک غزل بسیار فوق‌العاده است. و بعد وقتی که بیت به بیت جلو بریم میبینیم که حتی برای خواندن این غزل آدم مشکل داره، یعنی نمیدونه چی رقم بخونی تا بعد چی رقم بر اساس اون چیزی که خواندی اون معنی بکنی. و همینجا در اول برنامه باید تشکر بکنم از دوستان ما در گروه تلگرامی کلید در باز، دوستان عزیزی که یک بار آمدن و به صورت گروهی این غزل رو شرح کردیم. اونجا یک برنامه داشتیم شرح غزل به صورت گروهی که جناب آقای سید حسن مبارز بود، جناب شهرام میرزایی بود و بعضی از دوستان دیگر بودن و خانم سهرای خزائی پیگیر این بودن و این غزلا رو هماهنگ میکردن و دوستان میفرستادن بیتاشو. که الان هم این کار خانم خزائی اتفاقا در گروه تداوم داره و بعد به اثر پیگیری های ایشون بعضی از غزلها به صورت گروهی شرح شد که ما بعد این شرح گروهی را به صورت یک سلسله مطالب پیوسته در کانال تلگرامی کلید در باز منتشر کردیم و دوستان میتونن در کانال تلگرامی کلید در باز این غزل را جستجو بکنن و شرح مفصل مکتوب این غزل را بخونن که بسیار مفصل است، یعنی در 4-5 قسمت این منتشر شده به صورت پست‌های تلگرامی و در اونجا خوب دوستان متعددی همراهی کردن در شرح این غزل و خانم سهرا خزائی هم پیگیر جمع‌آوری و ترتیب و تنظیم این مطالب بودند که تشکر میکنم از همه دوستان. پس آنچه بنده در اینجا در این غزل ارائه میکنم، شرحی که ارائه میکنم، تا حدودی هم مبتنی به اون شرح‌های گروهی است، چون غزل دشوار و سنگینی بود. با هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم. از اول این غزل با متناقض نمایی شروع میشه. با هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم. از اول با یک متناقض نمایی شروع میشه، از یک چیز متناقض صحبت میکنه و این متناقض نمایی های بیدل در اولین بیت این غزل خودش نشان میده و تا به آخر این غزل با ما هست، یعنی از اول تا به آخر یکی از چیزهایی که در این غزل هست همین رفتارهای متناقض با پدیده ها هست. و این متناقض نمایی ها بعضی ها خیلی هم دشوار هست. با هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم. اولین چیزی که آدم برش مبهم هست اینجا که چه کسی داره صحبت میکنه. این از زبان کی هست؟ از زبان خداوند هست، از زبان انسان هست. در بعضی از بیت‌های این غزل می‌بینیم که این نگفته‌ام به خدا اشاره داره، میگه خداوند از زبان خداوند این کار داره صحبت میکنه شاید. در بعضی جا از زبان خودش داره صحبت میکنه و بعضی وقتا هم از زبان یک حقیقت کلی، انگار از زبان یک دانای کل داره صحبت میکنه که هیچ مشخص نیست چه کسی است، انگار حقیقتی هست که داره این غزل را بیان میکنه. و این از پیچیدگی ها و دشواری های خاص این غزل هست. انگار شاعر به راز نگفتن صحبت میکنه، یعنی خود نگفتن، نگفتن راز رو یک امر میدانه و میگه که از این راز سخن نگفتن با هیچ کس نگفتم. حدیث نگفتن یا به تعبیری حدیث نگفتنی، حدیثی که قابل بیان نیست، میگه این حدیث قابل بیان رو با هیچ کس صحبت نکردم و فقط در گوش خودم گفتم. و اون که در گوش خودم گفتم، تازه من نگفتم، معلوم نیست چه کسی گفته، شاید کسی دیگه این راز رو گفته، یا به یک معنی دیگه اصلا من این راز رو هم نگفتم، در گوش خودم هم گفتم بازم نگفتم. یعنی یک وضعیت بسیار پارادوکسیکال به تعبیری در اینجا شاعر ترسیم میکنه از بازگو کردن یا بازگو نکردن یک راز. یعنی معلوم نیست که بالاخره راز رو گفته نگفته، به چه کسی گفته، در گوش خودش گفته. این راز که حدیث نگفتن هست رو میگه ما بیان نکردم. حالا در بیت‌های بعد یک مقداری واضح‌تر خواهد شد این فضا. با هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم. زان نور بی زوال که در پرده دل است، باز مصرع دوم دو قرائت داره، با آفتاب آن همه روشن نگفتم، یا با آفتاب آن همه روشن نگفتم. میگه در دل ما یک نوری هست، عظمت و ارزش دل انسان رو بیان میکنه، همون چیزی که در عرفان هم ما داریم که میگن که دل عارف یک جهانی است برای خودش. و میگه که ما در دلم نوری هست، یک نور بیزوال، نور پایان ناپذیری هست که حتی با آفتاب هم از این نگفتیم. یعنی آفتاب هم حتی از این نور خبر نداره به تعبیری، یعنی اینقدر این نور عظیم هست که آفتاب هم از اون بیخبر مانده، یا به تعبیری میتونیم بگیم که آفتاب هم ازش محروم مانده. اینجا نگفتم با آفتاب، این تقریبا میتونیم بگیم که ما این نور بسیار عظیمی داریم که حتی با آفتاب هم از اون نگفتیم. و تازه اگه با آفتاب میگفتیم چی میشد؟ وقت ممکن بود این آفتاب اصلا منفجر بشه. یعنی این نور اینقدر عظیم هست که آفتابی که الان میتابه از اون نور چیزی هنوز بهش نرسیده، اگه برسه اون موقع چه خواهد شد؟ یک مقدار باز میبینیم یک وضعیت عجیبی رو بیان میکنه شاعر. زان نور بی زوال که در پرده دل است، با آفتاب آن همه روشن نگفتم، یا با آفتاب آن همه روشن. هر دو قرائت محتمل است. با آفتاب آن همه روشن یعنی با این آفتاب روشن، منتها از یک طرف دیگه با آفتاب روشن نگفتم این رو، یعنی واضح نکردم، وضوح نبخشیدم برای آفتاب. و از یک جهت این تعبیر دوم، برداشت دوم، یک مقدار نزدیکتر است، به این خاطر که بیدل بسیاری مواقع هست که وقتی یک قید به کار میبره، اون قید رو سعی میکنه با یک جای دیگه ای از شعر ارتباط بده. مثلا وقتی میگه که ما مثلا فرض میکنیم سرد حرف زدم، خب خیلی وقتا ما ممکنه بگیم با فلانی حرف سرد حرف زدم، به سردی حرف زدم، بعد میگه اینو با یک نوعی، با یک چیز سرد دیگری در شعر ارتباط میده. همون چیزی که ما اتفاقا خودم هم از شعر بیدل یاد گرفتم، در یکی از شعرها جایی گفتم که برخورد گرم سرب نهانسوز، رفتار سرد برف شب و روز. صحبت از برف هست گفتم رفتار سرد، صحبت از سرب هست گفتم برخورد گرم. این برخورد گرم به نوعی با اون گرمی سرب ارتباط داره، رفتار سرد با سردی برف هم نوعی ارتباط داره. این تکنیکیه که در شعر بیدل بسیار است، ما از شعر بیدل یاد گرفتم این رو در اونجا. مثلا در یک جای صحبت میکنه از سفید شدن، منتها آشکار شدن، در واقع میخواد بگه که برف در فصل تابستان آشکار نمیشه، برف در فصل تابستان پیدا نمیشه. بزم می گرم است از دم سردی واعظ، چه باک دمسردی واعظ رو به برف سرد، برف سرد به برف تشبیه میکنه، میگه این دم سرد واعظ این برف هست و برف تو تابستان نیست. به همین دلیل ما نگران نباشیم که اگر این زاهد میه و در بزم می بزم گرم می میه یک دمسردی به خرج میده، به قول معروف حال ما رو میگیره، اون برف و در تابستان آب خواهد شد، نگرانش نباشیم. حالا در مصرع دوم میگه برف نتواند شدن در فصل تابستان سفید. میگه برف تو فصل تابستان سفید نمیتونه بشه. سفید شدن اینجا به معنی آشکار شدن است. سیاه شدن به معنی تیره شدن، نابود شدن، سفید شدن. این سفید شدن به این معنی رایج بوده، به معنی آشکار شدن. مثلا میگه یک راه در پیش راه ما سفید شد، یعنی یک راه آشکار شد در اینجا. برف بزم می گرم است از دمسردی واعظ چه با برف نتواند شدن در فصل تابستان سفید، یعنی به نوعی سفید شدن به معنی آشکار شدنه، در این حال با برف این ارتباط میده. حالا در بیت مقصد ما هم این احتمال هست که روشن گفتن به معنی واضح گفتن است، ولی در این حال با خورشید هم ارتباط داره. اگر به این صورت برداشت بکنیم میشه با آفتاب آن همه روشن نگفتم، یعنی روشن و واضح آفتاب نگفتم. در این حال این تلقی هم میتونه باشه که با آفتاب آن همه روشن نگفتم. و بیت بعد، این دشت و در به ذوق چه خمیازه می کشد، رمز جهان جیب به دامن نگفتم. دشت و در به دامن ارتباط میده، چون ما دامن صحرا هم داریم، دامن دشت، دامن صحرا و بسیار رایج هست. به نوعی دامن اون قسمتی از لباس هست که وسیع هست و وسعت خاصی داره و در دید هست، و دشت و صحرا رو میتونیم ما از این جهت به دامن تشبیه بکنیم. و گریبان یعنی همون جیب یا گریبان به نوعی محل اختفاء هست، محل پنهان شدن سر در گریبان هست، مخصوصا وقتی انسان سر در گریبان میبره. سر در گریبان بردن به معنی تأمل کردن، تأمل کردن باطنی. میگه چی؟ در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در، کشتیم میبرد طوفان، لنگرم آمد بیار. میگه این در گریبان غوطه خوردن ما را از آشوب دنیا نجات داد. به نوعی ارزش میده به این در گریبان غوطه خوردن که همون تأمل باطنی هست. یک جای دیگه هم داره میگه که چی؟ سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست، مگر ز سیر گریبان نظر به چاه کنید. میگه این چاه رو شما در گریبان خودتون جستجو کنید، اون موقع میرسید به اون مطلب مورد نظر خودتون. پس سر در گریبان بردن یا تأمل باطنی رو حاوی یک ارزش بالا میدانه. و اینجا میگه که اون چیزی که در سر در گریبان بردن پیدا میشد ما به دامن نگفتم، یعنی اون کسی که دنبال دامن هست. و دامن یک معنی دیگر هم داره در شعر بیدل. دامن نشانه تعلقات و وابستگی هم هست. افراد محتشم و افراد پولدار و اینا معمولا دامنهای بلند و دامنهای چیندار میپوشیدن. این دامن خاص زنان هم نبوده، لباسهای مردان هم دامن بلندی داشته و این دامنها گاهی چیندار بود. الان در لباسهای پادشاهان مغولی اینا اگه نگاه کنین معمولا دامنی تا سر زانو داره. این دامن پس به نوعی با تعلقات ارتباط داره، به خاطر اینکه آدمی که دامن بلند داشته باشه راحت نمیتونه رفت نشست و برخاست کنه، اذیت میشه، اون لباس دامن رو باید جمع کنه، دامنش باید پر از چینه، باید اتو بزنه. بالاخره دامن داشتن لباس خودش نشانه یا تعلق و وابستگی میتونه باشه. و با این معنی میگه که دنبال دامن نباش، دنبال این تعلقات وابستگی ها جا و جلال و امثال اینا نه، بلکه برو به گریبان نگاه بکن. اون چیزی که در گریبان هست به دامن من نگفتم، یک چیزهای اونجا هست که به دامن گفته نشده و اونجا باید برید دنبالش پیدا بکنی. این دشت و در به ذوق خمیازه می کشد، رمز جهان جیب به دامن نگفتم. بله این معنی هم میتونه باشه که دوستمون اشاره کردن که با وجودی که دامن نزدیک گریبان هست، جزئی از لباس هست، ما به اون نگفتم این رمز را. حالا خمیازه میکشد چیه منظور؟ اتفاقا دوستمون هم اینجا اشاره کردن، همزمان شد به نوعی تلپاتی شد. خمیازه کشیدن در اینجا در کلن در شعر بیدل به معنی تقاضا و طلب چیزی، آرزوی چیزی داشتن هست. چون در خمیازه دهان باز میشه و انگار شخص آرزو داره که چیزی میل بکنه بخوره، و به همین ارتباط خمیازه با تمایل، آرزو و خواسته به نوعی ارتباط داره. خمیازه کشیدن به ذوق چیزی، یعنی میگه این دشت و در دنبال چی چیزی هستن، یک رمزی رو میخوان دنبالش بگردن که اونجا نیست. اون رمز در جیب هست، سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست. مگر سیر گریبان نظر به چاه کنی، او در چاه گریبان هست و نه در دامن. بنابراین اون رمز به اونجا گفته نشده، دنبالش نرو. رمز جهان جیب به دامن نگفتم. و یک بیت بسیار باشکوه و جالب، گلها به خنده هرزه گریبان دریدند، من حرفی از لب تو به گلشن نگفتم. لب تو کیه؟ اون معشوق هست، اون معشوق بر این هست، خداوند هست. میگه حرف و حکایتی از لب تو هنوز به این گلشن گفته نشده و این گلها گریبان دریدن. یا به یک شکل دیگه میشه گفت، میگه این گلها خودشون گریبان دریدن، حرفی از لب تو هنوز گفته نشده به اینجا، این از خودشونه. و اگر حرفی از لب تو در اینجا گفته میشد چی میشد؟ اینطوری هم میتونه باشه. حالا این مصرع اول دو سر غم هم خوانده میشه. گلها به خنده هرزه گریبان دریدند. خنده هرزه میتونه یک ترکیبی باشه در شعر بیدل. یا گلها به خنده هرزه گریبان دریدند، که این بعیده هرزه گریبان داشته باشیم در اینجا. منطقه اگر هم خنده هرزه می بود بهتر بود هرزه اول بیه، گلها و هرزه خنده. اون موقع می تونستیم انتظار داشته باشیم که هرزه خنده ترکیب باشه. ولی وقتی که خنده و هرزه به این صورت آمدن، این اول خنده آمده، به نظر می رسه که هرزه قید هست اینجا. گلها به خنده هرزه گریبان دریدن، یعنی بی خود گریبان دریدن. اینا گریبان دریدن که بیان تو رو ببینن، ما اصلا حرفی از لب تو به گلشن هنوز گفته نشده، اینا دنبال چی هستن؟ تو انقدر پنهان هستی در اون ورای معقولات و محسوسات ما که این گلا نمیتونن تو رو ببینن. اون موجود، اون ذات برین خداوند رو به نوعی اشاره میکنه. و میبینید که در اینجا صحبت از شاعر هست، انگار که شاعر میگه حرفی از لب تو، یعنی لب اون معشوق رو به گلشن نگفتم. ولی در بعضی بیت ها اتفاقا از زبان خداوند هست، یعنی هر دو شکل در رفت و آمد این بیت. و یکی از دشواری های این غزل هم همینه. و یک بیتی هم اینجا داشت کردم که کم و بیش ارتباط داره، میگه یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد. یک خنده کرد تمام دنیا رو آتیش زد با اون خنده خودش، با اون جلوه خودش. دیگر چه بلا ریزد گر بار دیگر خندد، یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد، دیگر چه بلا ریزد گر بار دیگر خندد. یک خنده دیگه بکنه چی خواهد شد؟ جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن، که می ترسم تحیر گردش از ایام بردارد. جهان بدون جلوه کردن تو مدهوش شده، گلها بدون اینکه تو را ببینن اینا گریبان دریدن. جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن. این خودت خیلی آشکار نکن، در پرده باش، وگرنه همه جهان حرکت جهان به هم میخوره، همه جهان میسته به تماشای تو. که میترسم تحیر، تحیر این در مقام دیدار بودن، در مقام حیرت بودن، که میترسم تحیر گردش از ایام بردارد. خودت خیلی نشون نده، وگرنه تمام چرخ و فلک میستن که تو نگاه کنم، بعد اصلا گردش از ایام برداشته میشه، یعنی اصلا تمام جهان سکون و سکوت میره. گلها به خنده هرزه گریبان دریدن، من حرفی از لب تو به گلشن نگفتم. موسی اگر شنید هم از خود شنیده است، انی انا اللهی که به ایمن نگفتم. اینجا اشاره داره به داستان حضرت موسی که رفت به کوه طور و در اونجا خداوند به او خطاب کرد و گفت که انی انا الله رب العالمین، از طرف خداوند خطاب آمد که من رب عالمین هستم. منتها اینجا میگه که اون باطن و وجود موسی بود که این خطاب از او بیرون آمد. ما نگفته بودم هنوز این پیام رو، از خود شنید. این از خود شنیدن البته دو معنی باز میتونه داشته باشه. میگم غزل بسیار عجیبی است. از خود شنیده است یعنی بی خود شنیده، یک معنی این میتونه باشه. ما هیچی نگفتم، موسی خودش فکر میکنه که یک چیز شنیده از جلوه ما رو دیده در کوه طور، یا اینکه از خود شنیده است یعنی از باطن خودش شنیده، مثل اون جهان جیب، مثل اون نور دل، نوری که گفت در دل هست که خورشید از اون خبر نداره، چیزی در جهان جیب هست که دامن از اون خبر نداره. میتونه این باشه که موسی هم در خودش، در باطن خودش جمال خداوند رو آنچنان میبینه که ما چیزی نگفتم ولی او خودش خداوند رو انگار میبینه. این که علامه صلاح الدین سلجوقی گفته که این غزل معجزه است در ادب و عرفان و تصوف، حرف بیرایی نگفته. غزل اصلا بیت به بیتش اصلا معانی عرفانی عجیب داره، معانی فلسفی عجیب داره، معانی کلامی عجیب داره، یک غزل کاملا متفاوت است. بله دوستان اشاره کردن که معنی دوم نزدیکتر است. و یک بیت دیگر، بیدل این معنی رو زیاد به کار برده که میگه تو یک جلوه کوچیک کردی، گفت پیشترم بیتی خواندم که یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد، دیگر چه بلا ریزد گربار دیگر خندد. حالا در اینجا همین رو میگه تقریبا، میگه آن نفخه ای که از او دم عیسی گشود بال، بوی کنایه داشت مبرهن نگفتم. دم عیسی منظور همون نفس عیسوی هست که مردگان رو زنده میکرد، اون نفخه ای که نفس او حساب میشه، و دم عیسی از اون بال گشود یعنی نفسش پرواز کرد، نفس عیسی با این جان بخشی خودش. ولی میگه تازه کنایه بود از وجود ما، این همه وجود ما نبود، نه اگه آشکار میگفتم چی میشد؟ ما یک کنایه به موسی، به عیسی گفتیم، بعد اون مرده رو زنده میکرد با اون کنایه که ما به او گفتیم. اگه ما برهن گفته بودیم چی میشد؟ کنایه به معنی سخن پوشیده است دیگه، ما برهن به معنی سخن واضح دیگه. ما هم چی پوشیده بشه، اشاره ای از جلوه خودمون رسوندیم، بعد این موسی دم نفسش از این بال کشید، مثل اون گل هایی که هر گریبان دریدن، تازه هنوزی چی بهشون گفته نشده بود. تشکر دوست عزیز و دیگر دوستان گرامی. من خودم هم میآموزم در اینجا، چون تأمل دوباره میکنم در این بیت ها و بعد چیزهایی به ذهن خودم هم میرسه. و بیت همین بیت، یک بیت دیگه هم داره، میگه که اینجا یادداشت کردم، چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت، چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت، تو را در خانه آینه دیدم رفت هوش من، من تو را داخل آینه دیدم هوشم رفت، تو را خودت ندیدم، فقط جلوه یا تصویر یا تو در آینه دیدم، ما را از خود بی خود کرد. چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت، تو را در خانه آینه دیدم رفت هوش من. بعد بی پرده می دیدم چی می شد؟ اینجا هم مبرهن می گفت چی می شد؟ آن نفخه کزو دم عیسی گشود بال، بوی کنایه داشت مبرهن نگفتم. پوشیده دار آنچه به فهمت رسیده است. باز صحبت از راز میکنه، صحبت از پوشیده بودن اون جلوه ها میکنه، میگه اینا رو پنهان کن، خیلی آشکار نکن. جامه دریدن نگفتم، یعنی تو رو توصیه به جامه دریدن نمیکنم که بیای این رموز الهی رو آشکار کنی. هر چی میفهمی اینجا دنگار شاعر به خودش خطاب میکنه. بله خانم چوپانی، واقعا آدم میمانه که این انسان در کجای ذهنش این چنین فراشعر، ابرشعر، چیزی بالاتر از شعر. جامه دریدن پیشنهاد نکردم، بلکه همه چیزو فعلا پوشیده نگه دار، چون اگه آشکار بشه اصلا معلوم نیست با یه جهان چه خواهد کرد. اونا یه چی نشده گریبان دریدن. ظرف غرور نخل ندارد نیاز بید. اینجا صورتی برعکس بیان کرده مطلب را. میدونیم که نخل بلند هست، درخت قامت کشیده ای است، و بید خمیده هست، مخصوصا بید مجنون، که اتفاقا خیلی مواقعی که در شعر بیدل ما صحبت از بید میبینیم اون بید مجنون هست، که درختی هست که شاخهاش کاملا حالت خمیده دارن به سمت پایین. چی؟ یک بیت داره. سایه بید است مجنون تو را، بی‌نیازی سایه بید است مجنون تو را. همچه چیزی داره در جایی میگه که به مجنون تو، به دیوانه تو این چیز سایه درخت بید هست. و بعد بین بید و مجنون یک ارتباطی هست اونجا، ارتباط پنهانی هست، از اون ارتباط های پنهان مراعات و نظیرهای خاص. بی‌نیازی نیست، یک چیزی دیگه ایه که میگه سایه بید است مجنون. به هر حال بید مجنون خمیده است و نخل قامت کشیده است. میگه ظرف غرور نخل ندارد نیاز بید. این دو صورت میشه این را خواند. آیا غرور نخل ظرفیت این نیاز بید رو نداره، یا نیاز بید ظرفیت غرور نخل رو نداره؟ به نظر میرسه با توجه به مصرع دوم این برداشت هست که این نخل، غرور نخل، ظرفیت دریافت نیاز بید رو نداره. یعنی اون بید در نیاز خودش یک مقامی رسیده، به یک موقعیتی رسیده که این نخل با غرور خودش به اون نمیرسه. درسته که گردن کشیده، ولی میگه که اون فروتنی که بید داره انقدر ارزشمند هست که نخل با همه غرور خودش، با همه گردن کشی خودش، او ظرفیت رو نیافته و به فروتنی نخل، به فروتنی بید نرسیده. مصرع دوم این سخن رو تایید میکنه. با هر کسی همین خمه گردن نگفتم. این خمه گردن یک ارزشی داره که هر کس از این خبر نداره. نخل از این خمیدگی گردن بید خبر نداره. و خمیدن گردن به معنی تواضع هست، به معنی فروتنی هست، به معنی سر در گریبان بردن هست باز. و میگه که در این خمه گردن چیزهایی هست که در اون غرور و گردن کشی نخل نیست. بله بله دقیقا. یعنی اگر نخل میدونست که این خمه گردن چقدر ارزش داره، اینطوری مغرور نمیماند. چیزی که دوستمون اشاره کردن دقیقا. ظرف غرور نخل ندارد نیاز بید. با هر کسی همین خمه گردن نگفتم. از جای دیگه هم دو سه بیت یادداشت کردم بنده. یکی بیتی هست که میگه که در این گلشن منو سیر سجود ناتوانی ها، چو شاخ بید در هر عضو محراب دگر دارم. میگه اعضای ما اصلا مثل محراب هستن، حالت خمیده دارن، و این خمیدگی شاخه ها رو به نوعی محرابی برای سجده کردن و برای عبادت کردن میدانه. در این گلشن منو سیر سجود ناتوانی ها، چو شاخ بید در هر عضو محراب دگر دارم. و بیت بعد، در پرده خیال تعین ترانه ها، شیخان چه بشنود به برحمن نگفتم. باز به چی معنی است؟ و این که شیخ صحبتی که شیخ چیزی میشنوه ما برحمن نگفتم به چی معنیه؟ به این معنیه که سخنی که شیخ میشنوه برحمن خبر نداره؟ نه، در جاهای مختلف دیدیم که بیدل به نوعی برحمن را ترجیح میده، به خاطر این که برحمن را خالص میدانه در عبادت خودش، دلیلش هم بیان میکنم چرا. و شیخ در شعر بیدل خب بسیار مواقع شیخ ریایی است، ریایی است. در شعر شاعران دیگر ما هم شیخ شخصیت نکوهیده ای داره، در حالی که برهمن با وجودی که ما رو کافر میدانیم ببینیم که از ما بعضی مواقع خالص تر است. این معنی در شعر بیدل بسیار آمده. مثلا میگه که رشک آن برهمنم سوخت که در شوق وصال گم شد از خیش و ز جیب صنمی بیرون شد. و این به اشاره به سوزانده شدن برهمن داره. میگه برهمن چون میسوزانن هندوان مردگانشون را، میگه انقدر شوق این سنگ بت خودش رو داشت که رفت داخل آتش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آتش با سنگ با هم ارتباط داره. بیت نسبتا دشواری است، ولی میخواد این رو بگه که انقدر یادم خالص بود که در بعد از مرگم گفت مر بسوزانین، برای که سنگ هم ازش آتش بیرون میجهه، سنگ آتش زنه. و به این ترتیب خواست با اون سنگ نزدیک بشه، یک قرابتی با سنگ پیدا کنه، با سوختن. گم شد از خیش و ز جیب صنمی پیدا شد. در جای دیگه هم بیتای داره، در جای دیگه هم که این معنی رو واضح‌تر هم بیان میکنه، که میگه که برهمن با سوختن خودش در واقع به اون معبود خودش که بت هست رسید. یک جای بیتی بود که واضح تر بود یک مقداری، ببینم اینجا یادداشت نکردم که رگ برگ رگ رگ سنگ نمیدونم برهمن سوختن دارد، این چنین چیزی است. رنگ رگ سنگ برهمن سوختن دارد، این چه چیزی. میگم این برهمن خالص‌تر بود و شیخ نبود. شیخ دنبال چی بود؟ تعین. تعین یعنی شأن و شکوه و ظواهر. با این شأن و شکوه خیال داشت و ترانه داشت با خودش، سرش گرم بود با این ترانه‌ای که با شأن و شکوه و تعین. و تعین از چشم میاد، عین یعنی به چشم آمدن. این که شیخ همیشه سعی میکرد خودش رو به چشم دیگران بزنه، خودشو جلوه بده و خودش به نوعی ریاکاری بکنه در پیش دیگران. منتها میگه که اینا همه خیاله، اون چیزی که به برهمن گفته شد به شیخ گفته نشد. شیخ آنچه بشنود و برهمن نگفتم. ما یک چیزی نگفتم برهمن که شیخ هم بتونه ازش خبر بشه. بله شیخ آنچه بشنود، بله همون تعلقات، تعلقاتی که خانم شهابی اشاره کردن. کجا بود اون بیت؟ در پرده خیال تعین ترانه ها شیخ آنچه بشنود و برهمن نگفتم. یعنی چیزی نگفتم به برهمن که شیخ بتونه ازش خبر بشه. اون رمزی که به برهمن گفته شد رمزی بود فراتر از فهم و درک و قدرت شنیدن شیخ. هر جا بندگی و خداوندی آشکار جز شبهه خیال معین نگفتم. حالا اینجا هم باز دو شکل قرائت وجود داره، قرائت های مختلفی داره و معانی مختلفی از این میشه برداشت کرد. بله دوستمون فرمودن آنو چه جدا باشد، یعنی شیخان چه بشنود؟ متوجه نشدم. این سوالی چه بشنود؟ به نظرم نمیرسه روانتر این شکل که بنده قاندم، ولی خب باز هم این قرائت شما قرائت قابل تأملیه، ممنون. و هم این بیت، هر جاست بندگی و خداوندی آشکار جز شبهه خیال معین نگفتم، یا جز شبهه خیال معین نگفتم. این هم دو رقم میشه گفت، مثل اون آفتاب آن همه روشن یا آفتاب آن همه روشن. و باز هر جاست بندگی و خداوندی آشکار، یک معنی این میتونه باشه در هر جایی خدایی و بندگی آشکاره یا نه، هر جا خدایی و بندگی آشکار است جز شبه خیال معین نگفتم. حالا چی میشه معنی این؟ ما اینجا اتفاقا درباره این بیت بسیار بحث کردیم، گفتم که ما این غزل رو در گروه کلید در باز به بحث گذاشتیم و دوستان مختلف ما، دوستان همراه ما شرح کردن، توضیح دادن و این چی که بنده در اینجا در مورد این غزل میگم بخشش مبتنی بر اون شرح ها است. و در اونجا دوستان متعددی از عزیزان من بودن، جناب آقای حسن مبارز بود، جناب آقای شهرام میرزایی بود، جناب آقای خصلتی بود، حمید خصلتی، جناب شنوایی شهاب و خانم صحرا خزائی و دیگر دوستان. به نظر میرسه که در نهایت آدم میتونه به این جمع بندی برسه که بله دوستمون یکی از بیتایی که اتفاقا ارتباط با سنگ و سنم و اینا داره اینجا نوشتن، گسستن سخت دشوار است زنار محبت را، برهمن رشتواری از رگ سنگ سنم دارد. سنگ ها رگ هایی داره، خط هایی داره بعضی از سنگ ها و اونا رو میگن رگ سنگ. بعد میگه که برهمن رشته زناری که به گردن می انداخته از رگ خط روی سنگ ایجاد شده، یعنی رگ سنگ ها آمده و زنار شده برای این برهمن و او رو به خودش وابسته کرده و برهمن به نوعی زنار برگردن داره در مقابل اون سنگ. میگه اینقدر این محبتش شدید هست. اون بیت آتش و برهمن هم کاش یادم می آمد، بیت دیگرش، یک بیت دیگر هم داشت که گفتم که واضح تر است یک مقداری ارتباط آتش و سنگ و بت و برهمن را. خب بگذاریم، الان بخاطرم نیوم. بله ما در نهایت به این دو جنبندی رسیدیم که یکی این بود که در جهان هستی رابطه خدایی و بندگی کاملا آشکاره و بدیهیه و چیزی که ما میگم در اینجا یک شبهه خیال بر آنچه که آشکار و واضح هست هست. و یک جنبندی دیگر این بود که بندگی و خدایی در اینجا وجود نداره، بنده و خدا در واقع هر دو جلوه‌ای از هم هستن به نوع یک نوع وحدت الوجود، یک برداشت وحدت الوجودی. و هر جا که خدایی و بندگی آشکار باشه این خودش یک شبهه هست، یک خیال هست، اصلا خدا و بنده از هم جدا نیستن. که دم زند زمن و ما، دمی که ما تو نباشی، به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی. من و مایی در کار نیست در عالم تحقیق، در عالم تحقیق نه صبحیست نه شامی، صبح و شام اونجا معنی نداره، همه یک جلوه هستن. و با این معنی میتونه این باشه که در جهان هستی چی میگه؟ هر جاست بندگی و خداوندی آشکار، جز شبهه خیال معین نیست، جز یک شبهه نیست. به هر حال بیت دشواری بود و نمیتونم که بگم به دریافت دقیق رسیدم از بیتایی که من خودم که گفتم که این غزل رو وقتی خواستم شرح بکنم اصلا جرئت نکردم در کتاب گزیده غزلیات بده. الان شما وقتی نگاه کنید در پایین غزل نوشتم که من درباره این غزل هیچی نمیتونم بنویسم. البته این مربوط به سال 83-84 بود، 17-18 سال پیش. خب در این مدت یک مداری بیشتر سر کار داشتیم با شعر بده و اون شعرهایی که دوستان هم اشاره کردن کمک کرد. افشای بی‌نیازی مطلب چه ممکن است؟ پر گفتم ولی بشنیدن نگفتم. میگه اون مطلب بی‌نیاز از افشا هست، اون بی‌نیاز از بیان کردن هست. بله دوستمون اشاره کردن به یک بیتی که دقیقا به آتش سنگ اشاره میکنه، اون که گفتم که در اون بیت هم اشاره میکنه که شوق آن رشک آن بر همنم سوخ که در شوق وصال گم شد از خیش و ز جیب سنمی پیدا شد. چرا این آدم میگیم که به وصال سنگ رسید، به وصال بت رسید؟ به خاطر آتشی که او در او سوزانده شد و آتش با سنگ که بت از سنگ ساخته شده ارتباط داره. حالا ممکنه بگیم اونا همطوری گفته شده، ولی در اینجا این بیت دیگری که دوستمون اشاره کردن هم مؤید این کلام هست. شمع نسوزد چرا بر سر پروانه ها، بت به غم برهمن ز آتش سنگش ستیست. و ستی کسی بوده که بعد از مرگ او رو در آتش می‌سوزاندند. خب و این بیت بودیم که افشای بی‌نیازی مطلب چه ممکن است؟ پر گفتم ولی به شنیدن نگفتم. میگه این مطلب بی‌نیاز از اینه که بیا این رو افشا بکنی. بی‌نیازی او رو نمیشه افشا کرد. انقدر این راز پنهان هست که اصلا نیازی به این نداره که یک آدم بیاره افشا بکنه. میگم ما به همین دلیل خیلی حرف زدم ولی عملا این حرفا رو به نیت شنیدن نگفتم، نخواستم چیزی رو آشکار بکنم. یعنی اگر حرفی هم زدم نخواستم که با اون رمزی رو آشکار بکنم، این حرفا رو به گوش کسی نرساندم. بله باز بیت دیگری دوستمون اشاره کردن، جناب آقای یزدانی: خوی معشوق ز آینه عاشق دریاب، تینت برهمن از آتش سنگ برهمن، تینت برهمن از آتش سنگ صنم است. که اینجا دیگه خیلی واضح است قضیه. آتش سنگ صنم، آتشی که از سنگ برمیخیزه، سنگ آتش زنه، بعد میگه این برهمن از این آتش سنگ ساخته شده و به همین دلیل هم بعد از مرگش رو میسوزانه. دوستی پرسیده بودن برهمن چی هست؟ برهمن در واقع همون کسی که بر آیین برهمایی هست، که خب آیینی هست که بسیاری از مردم هندوستان بر اون آیین هستن. این انجمن هنوز آیینه غافل است، حرف زبان شمعم و روشن نگفتم. باز میبینید مثل اون با آفتاب آن همه روشن نگفتن. روشن حرف زدن یعنی واضح حرف زدن. میگیم این حرف رو روشن کن، را واضح بیان کن برای ما. در این حال روشن این با شمع هم ارتباط داره. میگه من حرف زبان شمع هم ولی روشن بیان نکردم چیزی را، و به همین دلیل این انجمن نمیتونه ما رو ببینه. از آینه غافل است، یعنی آینه ای نداره که بتونه با او ما رو ببینه. به نوعی میتونیم بگیم که این انجمن راز این شمع رو نمیتونه درک بکنه، برای اینکه شمع راز خودش روشن بیان نکرده. میسوزه ولی چیزی بیان نمیکنه. این انجمن هنوز آینه غافل است، حرف زبان شمع اما روشن نگفتم. یادم آمد اون بیت، یادم آمد، یافتم: بسوز و محو شو تا عشق گردد فارغ از رنجت. رگ سنگ صنم پر انتظار برهمن دار. بسوز و محو شو تا عشق گردد. اینجا ببینید بسوز و محو شو یعنی بعد از مرگ بسوز. بسوز و محو شو تا عشق گردد فارغ از رنجت. رنگ سنگ صنم، رگ سنگ صنم پر انتظار برهمن دارد. میگه اون رگ سنگ اون صنم انتظار این برهمن رو میکشه که بیایه و بسوزه. با چی؟ با آتش او. این بیتی بود که تقریبا در این 1 و 20 دقیقه اخیر نصف ذهن ما داشت با شما صحبت میکرد، نصف دیگه کاوش میکرد تا این بیت رو پیدا بکنه. یعنی در این حال دو کار میکردم، هم حرف میزدم هم ذهنم هی میگشت که اون بیت رو پیدا کنه. بالاخره که این بیت اخیری که دوستمون اشاره کردن کمک کرد به این و بیت های دیگری که گفتن. خب به کجا رسیدیم؟ ها، افسانه رموز محبت جنون نواست. باز همون رمزهایی در محبت است که اگر آشکار بشه آدم ها رو دیوانه میکنه. مثل عمو گفت که گلها گریبان میدارن اگر این رمزها آشکار بشه، آتش میگیرن اگر این اتفاق بیفته. در غالب این بیت ها همین معنی رو اشاره میکنه که این رموز الهی، این اسرار عرفانی اگر بیان بشه یک چیزی رو از این رو به اون رو خواهد کرد. در جای دیگه هم گفته بود که اون بیتی بود که این دشت رو در به ذوق چه خمیازه می کشد رمز جهان جیب به دامن نگفتم. و اون بیت دیگر بیت 4 بود، همون کاغذش هم. آن نفخه ای که از او دم عیسی گشود بال، بوی کنایه داشت مبرهن نگفتم. و حالا میگه که افسانه رموز محبت جنون نواست، هرچند بی لباس نهفتن نگفتم. باز مصرع دوم یک نوع پیچیدگی خاصی داره از نوع نفی در نفی. حتی میتونیم بگیم که دو سه بار این غلط زده، نفی باز نفی شده، باز نفی او دوباره نفی شده، که آدم واقعا گیج میشه نهایتش. چون لباس نهفتن، لباس پنهان کردن خودش یک نوع نفی است، یک نوع متناقض نمایی است که در نهایت به معنی پنهان کردن هست. لباس نهفتن این لباس پنهان کردن یعنی پوشیدگی، آشکار نکردن، چون لباس می پوشانه انسان رو، بدن انسان رو. و از طرفی بی لباس نهفتن یعنی آشکار، یعنی بدون لباس، عریان، آشکار صحبت کردن. پس هرچند بی لباس نهفتن نگفتم، باز اونجا یک نگفتن هم داره، یعنی باز یک نفیه دیگه. میگه بی پنهانسازی نگفتم، یعنی آشکار نگفتم. اگر لباس نهفتن ره پنهانکاری و پنهانسازی اون راز و رمز بدانیم، پس بی لباس نهفتن یعنی آشکار. و باز با نفی نگفتن وقتی اضافه میشه باز میشه پنهان، اصلا آشکار و پنهانش به هم میپیچه جورایی. پس بی لباس نهفتن نگفتم یعنی اینکه هرچند پنهان حرف زدم، هرچند آشکار نکردم، یعنی این راز را آشکار نکردم، ولی جنونی ایجاد کرده، افسانه جنون رموز محبت جنون نواست. میگه این راز هرچند پوشیده بیان شد مردم رو دیوانه کرد. چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت، تو را در خانه آینه دیدم رفت هوش من. راز گفته نشد به مردم رو دیوانه کرد، به جنون انداخت، جنون نوا شد. افسانه رموز محبت جنون نوا، هرچند بی لباس نهفتن نگفتم، این هرچند آشکار نگفتم. و بیت آخر، این ما و من که شش جهت از فتنش پر است، بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم. اینجا چی میگه؟ این ما و من که شش جهت از فتنش پر است، بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم. اینجا باز دو برداشت هست. گفتم که این غزل یک از هر بیتش میبینی دو سه برداشت میشه. یکی این که اون معشوق یا خداوند خطاب میکنه به بیدل، میگه تو این رمزا رو داری بیان میکنی، ما نکردم. یکی دیگه این که بیدل در اینجا به معنی خطاب نیست، بلکه به معنی تخلص شاعره. خیلی وقتا شاعرها کلمه که میارن اسم خودشون رو میارن به معنی خطاب کردن به اون نیست، اسم خودشو در تخلص در یک جای میگنجانه. بیدل اظهار کمالم محو نقصان بوده است، یعنی اظهار کمالم محو نقصان بوده. و اینجا بیدل فقط نقش تخلص داره، به نظر میرسه اینه. و میگه که اگر ما و منی در جهان داریم، ما انسانهای حقیر، ما انسانهای کم ارزش و کم مایه، اگه میایم غرور میکنیم، میایم ما و من میکنیم، ما و من به معنی غرور کردن، منیت، من کردن، یعنی ما این چونینم، من چونانم، این میگن ما و من. میگه این ما و منی که انسانها در این جهان دارن و عالم از فتنش پر شده، لابد تو گفتی، به خدا میگه، میگه تو به نوعی این رو در دهان انسان ها انداختی، به خاطر که انسان ها هم جلوه ای از تو هستن. این ما که نگفتم که اینا منیت به خرج بدن، پا پس تو خودت یک چیزی در اینا درج کردی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا جلوه از وجود تو هستن. خب تو که ذات تو ذات خداوند اصلا برو میزی بکه تکبر و منیت داشته باشه و بگه من تنها کسی که با اون میزی به این تکبر و منیت کردن و به هیچ وجه کسر و عیبی در ذات بی نظیر او و بی قرین او ایجاد نمی کنه خداوند هست. حالا میگه اگه ما انسان ها هم گاهی منیتی به خرج میدیم، خب خاطر این که یک جلوه ای از خدا داریم دیگه، یک رنگی به قول ما مردم افغانستان یک شنگی از خدا داریم. یک اصطلاح جالبی هست، شنگی از چیزی، یک کمی یک خورده ای که از یک چیزی داشته باشن میگن ما یک شنگی از فلان چیز داریم. مثلا طرف فرض میکنیم که از فلان علم صحبت میشه، یه هم یک اظهار فضل میکنه، بعد میگن تو این رو از کجا فهمیدی؟ میگن ما هم یک شنگی از این موضوع داریم. مثلا ما یک شنگی از خیاطی داریم دیگه، چیزی میفهمیم. حالا ما هم یک شنگی از وجود خداوند در خودمون داریم که میتونیم یک معامنی حداقل بکنیم دیگه. بالاخره وقتی تو قراره که آینه و جلوگر صفات خداوند باشی، خب یکی از صفات خداوند هم مؤمنه. وقتی انسان قرار هست نماینده خدا در روی زمین باشه، خب نماینده باید خصوصیات اون فرد اصلی رو داشته باشه تا حدودی دیگه. اون مؤمن داره، خب هم یک کمی غرور داره دیگه، غرورش ناشی از اونجاست. حالا این معنی در شعر بیدل دیگر هم بارهای دیگر هم بیان شده، یعنی چیزی نیست که بنده اینجا از خودم در بیارم. مثلا میگه که که دم زند زمن و ما، دمی که ما تو نباشی. دیگه این غروری که ما داریم از کجا معلوم که تو نیست؟ اگه ما بی بودیم که من و مایی نمیتونستیم داشته باشیم. انسان خاکی بی بضاعت کی است که من و ما کنه؟ اگر ما منیتی نشان میدیم، ناشی از اینه که یک جلوی از تو هست، انگار تو هستی که در ما جلوه کردی. که دم زند من و ما، دمی که ما تو نباشی. به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی؟ از کجا معلوم که تو نیستی؟ یعنی این وجود ما پرتوی از وجود تو هست دیگه، ما جلوه من و ما میکنیم. یا بیت دیگه هم داره میگه که چی؟ مشت خاک و این همه سامان ناز اعجاز کیست؟ مشت خاک و این همه سامان ناز اعجاز کیست؟ بیش از این بر من غلط مفروش، دانستم تویی. ها این ناز و غروری که ما دارم ما رو به اشتباه ننداز، میدونم که خودتی. این ذات خداوند به خداوند خطاب میکنه، میگه تویی که در ما جلوه کردی و ما رو به این غرور و ناز رساندی، وگرنه ما کجا؟ مشت خاک و این همه سامان ناز اعجاز کیست؟ یک چیزی رخ داده، یک معجزه رخ داده که این مشت خاکی که ما بودیم، این خاک بی مقدار ما، این همه غرور داره. بیش از این بر من غلط مفروش، دانستم تویی. این ما و من که شش جهت از فتنش پر است، بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم. دقیقا همین معنی است. بله بله، دوستان اشاره کردن که خانم تراکمه گفتن نوی انالحق گفتنه. بله، دک جورای وعدت الوجوده دیگه، چون انالحق هم که حسین ابن منصور حلاج میگفت، به نوعی میگن که این وحدت الوجود رو بیان میکرد، وحدت الوجود عرفانی. و بیدل این معنی رو بسیار در شعر خودش آورده و این یگانگی دوتا ذات. و میدونی که خب وحدت الوجود محور عرفان ابن عربی است، عرفان نظری ابن عربی، و شعر بیدل مبتنی بر مبانی عرفان ابن عربی است، بسیار متأثر هست از عرفان نظری شیخ اکبر محی الدین عربی، کسی که عرفان اسلامی رو متحول کرد و میتونیم بگیم پدر عرفان نظری جهان اسلام بدانیم. خب تشکر از دوستان که یک ساعت این برنامه رو تحمل کردن و غزل بسیار حسابی از بیدل رو با هم خواندیم. از غزلهای بسیار جدی و درجه اول بیدل است. یعنی اگر بنده بخوام 10 غزل از غزلیات بیدل رو انتخاب بکنم، یکیش مطمئنن همین غزل خواهد بود. به هر حال یکی از غزلهای ممتاز بیدل هست، یکی از اون بهترین ها که در شعر فارسی، در شعر او دوره که اصلا سراغش نمیشه گرفت، در شعر هیچ یک از شاعران مکتب هندی اصلا این نوع فضا و این نوع برخورد با مفاهیم نیست و در کل شعر فارسی هم بسیار کم شمار هست این چنین افقی از نگرش. تشکر از همه دوستان و نوشتن. خسته نباشید. خسته که چی عرض کنم، الان دیگه تقریبا در حال بیوش شدنم. صبح یک سره مشغول کار بودم و فرصت استراحتی هم میسر نشد. در واقع استراحت ما هم یک ساعتیه که اینجا داریم با شعر بیدل به نوعی تجدید قوا میکنیم. تا هفته بعد انشاءالله تا همین ساعت در خدمت دوستان باشیم. خدا حافظ همه دوستان.